تفسیر قرآن کریم صوت شماره 41 سوره نساء آیات 43 تا 57.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 43 سوره مبارکه نساء. میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. ای کسانی که ایمان آوردید به نماز نزدیک نشوید و در حالی که مست هستید، حتی تعلموا ما تقولون، تا بدانید چه میگویید. ولا جنوبن الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، و اگر جنوب هستید مگر اینکه در حالت مسافرت باشید تا اینکه غسل کنید. و ان کنتم مرضا او علی سفر، اگر بیمارید و یا مسافرید، او جاء احدکم من الغائط، و یا قضای حاجت کرده اید، او لامستم النساء، یا مباشرت با زنان، فلم تجدوا ماء، و در این حال آب نیافتید، فتیمموا صعیدا طیبا، پس با خاک پاکی تیمم کنید. فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، به این صورت که صورتها و دستهایتون را با آن مسح نمایید. ان الله کان عفوا غفورا، همانا خداوند بخشنده آمرزنده است. تحریم شراب در صدر اسلام به صورت تدریجی صورت گرفت، یعنی همون اول نیومد بگه کلا بذارید کنار، چون به هر حال فراگیر بود. اگر میخواست حکم ممنوعیتش همون اول بسم الله بیاد، اون نتیجه لازم رو نداشت، چون اسلام تازه پا گرفته بود و اون قدرت رو نداشت که بتونه همون اول حرفو بزنه و حرف دیکته بشه و به کرسی بشینه. برای همین هم یه تدبیر سیاستمدارانه سعی اقتضا میکرد که آروم آروم این حکم حرمتش بیاد. برای همین هم اول بسم الله خداوند اون رو به عنوان یه نوشیدنی نامطلوب معرفی میکنه. مثلا تو آیه 67 سوره مبارکه نه میفرماید تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، شما از خرما انگور هم میتونید نوشیدنی ناپاک و مست کننده بگیرید، هم یک رزق نیکو. اول جا انداخت که شما هم از این میتونید یه چیز بد بگیرید هم یه چیز خوب. بعد این آیه نازل شد که نماز رو در حالت مستی نهی کرد. بعد توی آیه 219 سوره مبارکه بقره فرمود که ببینید فیها اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. حواستون باشه اینا یه منافعی هم داره، اما گناهش، آثار روحیش، آثار اجتماعیش خیلی بیشتر از اون منافعشه. بعد که اینا رو یواش یواش جا انداخت، زمین سازی کرد، اذهان رو آماده کرد، دیگه در آیه 90 سوره مائده فرمود رجسون من عمل شیطان فجتنبو، این یک پلیدی است از عمل شیطان و کاملا ازش دوری کنید. و این نشون میده که یه سیاست صحیح ما باید اتخاذ کنیم در رابطه با مسائل بعدی که تثبیت شده، نهادینه شده. الان شما ببینید توی آخر زمانی چقدر مسائل هستش که تو حوزه‌های مختلف تثبیت شده، مثلا موسیقی‌های حرام، یه سری ورزش‌های آسیب زن و آسیب زا، یه سری برنامه‌های زشت ولو هنری که توش گناه شدید صورت می‌گیره. خب اینا چون تو کل دنیا جا افتاده، اصلا نمیشه به یک بار برش داشت. ما مجبوریم به عنوان یک انسان مسلح پله پله کار کنیم، کار فرهنگی کنیم، اذهان رو آماده کنیم. بعد که دیگه اذهان آماده شد، منطق ما در موضع غالب قرار گرفت، دیگه اونجا بگیم آقا حرام، این کارو نکنید، بدون تردید ممنوع. در زمان ظهور حضرت ولیعصر هم همینجوری خیلی چیزا جمع میشه دیگه. ابتدا با کار فرهنگی، روشنگری در یک فرایند حالا نه چندان طولانی مدت، چون دیگه اونجا زمان مدارا نیست، ولی بالاخره یه فرایندی رو میطلبه. اول کار فرهنگی، یواش یواش اذهان آماده میشه برای اینکه یه چیز زشتی رو کنار بذارن. بعد مدتی که ذهنها رو آماده کردن، منطق ما در حالت غالب قرار گرفت، دیگه ممنوع و دیگه حرفی هم توش نخواهد بود. خیلی نکته بسیار مهمی است که چجوری برخورد کنیم با انحرافات زشتی که تو جامعه نهادینه شده، تثبیت شده، به یک باره نمیشه برش داشت. اما از اینجا آیه 44 به بعد تا آیه 57 که انشالله تو این فایل صوتی میگیم، در رابطه با یهود زمان حضرت رسول صلوات الله علیه، علمای اهل کتاب و خود اهل کتاب، که به جای اینکه مسیر صحیح برن، مسیر غلط میرن، و این مسیر غلطشون باعث میشه که وجودشون جهنمی بشه، که میرسیم به آیات 56-57 که روشن میشه مسیر غلط چه وجود منحوس و چه بدن قیامتی جهنمی رو برای اینها درست میکنه. چون بدن دنیای ما در اختیار ما نیست، ما هر جوری باشه برامون باید قبولش کنیم. حالا دو روزه دنیاست خیلی مهم نیست، ولی بدن قیامتی انسان، هم جنسش، اینکه بهشتی باشه، بهشت آفرین باشه، تولید نعمتهای بهشتی کنه، یا جهنمی باشه، جهنمزا باشه، آتشزا باشه، تولید عذابهای جهنمی باشه، زشت باشه، زیبا باشه، اینا دست خود ماست. ما در این دنیا هر جوری عمل کنیم، بدن قیامتیمون به وفق عقاید و اعمالمون ساخته میشه. تو این آیات، از آیات 44 تا 57 که تو این فایل صوتی میگیم، مشخص میشه که یهود زمان حضرت رسول چقدر مسیر غلطی رو رفتن، به جای اینکه مسیر درست براشون بود میتونستن برن، و چه اشتباهات بزرگی کردن، چه دشمنی‌ها و خیانت‌ها و خباثت‌ها و توطئه‌هایی رو بر علیه حق انجام دادن، حقی که بهشون عرضه شد و توی کتب به خودشون هم مشخص بود، حقانیتش براشون اثبات شده بود چه مسیر غلطی رفتن و به کجا رسیدن. حالا میخونیم آیاتش، خیلی عبرت آموز و درس آموزه. آیه 44: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله و یریدون ان تضلوا السبیل. آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب به آنها داده شده بود به جای اینکه بیان هدایت رو برای خودشون و دیگران استفاده کنن، گمراهی میخرند و میخواهند شما نیز گمراه شوید؟ بعضی از این اهل کتاب، اینایی که منتظر حضرت رسول بودن، به جای اینکه بیان از فرصت استفاده کنن، یه فرصت طلایی براشون پیش اومده، حضرت موسی رو قدر ندونستن، حضرت عیسی رو قدر ندونستن، هی دنبالش کردن بکشنش، حالا یه فرصت سوم و طلایی و به مراتب از اون دوتا بهتر براشون اتفاق افتاده، به جای اینکه بیان هدایت رو بخرن، رفتن به سمت ضلالت و گمراهی به خاطر اون رذیلت‌های اخلاقی و اون توقعات نابجایی که از حضرت رسول داشتن و حضرت رسول برای اونا برآورده نکرد. که الان یه نکته‌های خیلی جالبی رو در مورد اینا تو آیات بعد داریم، خیلی به درد امروزمون میخوره. آیه 45: والله اعلم باعدائکم، خداوند به دشمنان شما آگاه‌تر است، و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، و کافیست خداوند ولی شما باشد و کافیست که خداوند یاور شما باشد. یعنی نگران نباشید، زیانی از اونها به شما نمیرسه. حالا اینا کیا بودن؟ همون کسایی که منتظر حضرت رسول بودن، بعد شدن سرسخت ترین دشمنان اسلام و حضرت رسول. من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه، بعضی از یهود سخنان را از جای خود تحریف میکنند، و یقولون سمعنا و عصینا، میگویند شنیدیم و مخالفت کردیم، به جای اینکه بگن شنیدیم و اطاعت کردیم، میگن شنیدیم و مخالفت کردیم. واسمع غیر مسمعن، و نیز میگویند بشنو که هرگز نشنوی. یعنی جواب سربالا دادن. مثلا ما الان تو فارسی هم میگیم مثلا حالا تو بگو، کی گوش میده، یه همچین حالتی. خیلی متکبرانه و لجوجانه در مقابل حضرت رسول موضع میگرفتن. و راعنا لین به السنتهم، و از روی تمسخر راعنا رو یه جوری تو زبونشون میچرخوندن تا یه معنای دیگری بده، مثلا یه تشدید روی یکی از حروفش میدادن، چون راعنا به معنای ما رو در نظر داشته باشه، ما رو مراعات کنه. در آیه 104 سوره مبارکه بقره داشتیم که خداوند به مسلمان‌ها گفت دیگه نگید راعنا، بگید انظرنا. از این به بعد این یهودی‌ها کلمه های شما رو میگیرن، یه جوری تو دهنشون میچرخونن. اینجا هم میفرماد لین به السنتهم، یه جوری تو زبونشون میچرخونن که یه معنای بدی ازش استنباط بشه. مثلا به یکی از حروفش تشدید میدن، به جای اینکه ما رو در نظر داشته باش و ما رو مراعات کن معنا بده، ما رو تحمیق کن. یه معنای خیلی زشتی میداد که یه جور تحقیر و حقارت خدا آدم توش بود. تو کلا زبانها اینجوری هست دیگه، شما یه کلمه رو میگیری یهو یه مقداری بالا پایینش میکنی، یه ذره اینور اونورش میکنی، یه معنای خیلی بدی میده که نشون دهنده بی ادبی و لجبازی شدید اینهاست. و طعنن فی الدین، و در آیین خدا طعنه زنند، به هر نوعی میتونستن مسخره میکردن، کوچکترین چیزی رو میگرفتن از دین اسلام و این رو شروع میکردن دستاویز کردن، مسخره کردن. الان هم شما میبینید دشمنان اسلام رو مثلا تو فضای مجازی، توی رسانه ها، یه نکته ای رو یکی میگه، اینا شروع میکنن تختیش میکنن، بالا پایینش میکنن، یا یه قسمتیشو پخش میکنن، یه قسمتیشو پخش نمیکنن، لا الهشو پخش میکنن، الا اللهشو پخش نمیکنن، یه جوری اینو جلوه میدن. و طعنن فی الدین، طعنه بزنن، تمسخر کنن در دین. مثلا بگن مسلمونا رو نگاه، اعتقادشون اینه. حالا مثلا طرف داره توی رسانه یه قول باطلی رو مطرح میکنه، اینا اون قول باطل رو میگیرن، نمیگن این داره قول باطل مطرح میکنه که پنبهشو بزنه ردش کنه، میگن نگاه کن مسلمونا به این قول باطل اعتقاد دارن. یه جور شیطنت دیگه. و طعنن فی الدین رو الان شما تو این رسانه‌های معاند، تو صفحات فضای مجازی، اینا چقدر میبینید. طرف یه قسمتی رو میگیره که یه طعنه‌ای بزنه، ببین چقدر مسلمونها نادونن، ببین چقدر عقلشون کمه، ببین چقدر متحجرن، ببین چقدر عقب موندن. این و طعنن فی الدین رو امروز میبینیم. یه شبکه هست تو رسانه‌های آمریکایی، اصلا آخر برنامه‌اش اینه، میگه بریم مثلا فلان چیزو ببینیم، بعد 30 ثانیه یه دقیقه از قول یک مثلا مبلغ دینی، حالا تقطیع شده یا حالا حتی اون اشتباه کرده، ممکنه اون مبلغ دینی هم اصلا داره یه نظر غلطی رو میگه، معصوم که نیست، داره یه برداشت غلطی از دین داشته داره میگه، این شروع میکنه همون رو برجسته میکنه که وطعنن فی الدین، به دیندارا طعنه بزنه. حالا ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، اینا راه غلطی رفتن، اینا مسیر اشتباهی در پیش گرفتن، اینا دوچار یک اشتباه راهبردی بسیار خطرناک شدن، به جای اینکه اون مسیر غلطو برن، اگر این مسیر درستو میرفتن خیلی براشون بهتر بود. مسیر درست این بود، ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، و اگر آنها میگفتن شنیدیم و اطاعت کردیم، واسمع وانظرنا، و شنیدیم گوش دادیم، و به ما مهلت بده، ما رو در نظر داشته باش، به جای اینکه اون راه اینا رو بگن مثلا انظرنا میگفتن، یا حالا انظرنا رو اینجوری ترجمه کنیم که ما رو در نظر داشته باش، به ما مهلت بده تا بفهمیم، قصدمون ایمان آوردن، قصدمون لجبازی نیست، لکان خیر لهم، برای آنها بهتر و اقوم و با واقعیت سازگارتر، محکمتر، سازندتر، ولکن لعنهم الله بکفرهم، ولی خداوند آنها رو به کفرشان از رحمت خود دور ساخته، فلا یؤمنون الا قلیلا، از این رو جز عده کمی ایمان نمی آورند. یهود در زمان حضرت رسول به جای اینکه این مسیر رو برن اون مسیر رو میرفتن. ما هم همینی، به جای اینکه از خلیفه خدا، از ولی خدا، از یک اسلام انقلابی که به نفعمونه اگر دفاع کنیم، لکان خیر لهم و اقوام، بیشتر باعث پایداری و قواممون میشه، طرف میره از یک جریان غیر اسلامی، از یک جریان غیر انقلابی، از یک جریان باطل. حالا 4 دهه پیش یه حاکمیت شاهنشاهی فاسدی در کشور ما بوده، بعد از 4 دهه این همه پنبهش زده شده، میره مثلا یه سری نقایص جامعه اسلامی رو برجسته میکنه، باز داره از اون نظام فاسد و نخنما و پوسیده و زیر خاک رفته شاهنشاهی مثلا داره دفاع میکنه. خب ببینید، اگر میومد به سمت اسلام، میومد به سمت انقلاب، تفکر اسلامی و انقلابی، لکان خیر لهم و اقوام. امروز هم این آیه رو خیلی میبینیم، کسایی که به جای اینکه بیاد به این سمت که لکان خیر لهم و اقوام، میره تو مسیر اشتباه، خودشو دچار لعنت و عذاب ابدی میکنه. آیه 47، یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ای کسانی که کتاب به شما داده شد، اهل کتاب، به آنچه نازل کردیم بر این پیامبر اسلام و هماهنگ با نشانه هایی است که با شماست. بابا تو کتابتون که نشانه هاشو دارید، حقانیتش بر شما مسجل، احراز کردید حقانیت پیامبر به کتاب او رو، ایمان بیاورید. من قبل ان نطمس وجوها، پیش از آن که صورت هایی را محو کنیم، سیاه کنیم، فنردها علی ادباره ها، سپس به پشت سر بازگردانیم، او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت، یا آنها را از رحمت خود دور سازیم همان گونه که اصحاب السبت را دور ساختیم. اون تبهکاران بنی اسرائیل که در روز شنبه حکم خدا رو میذاشتن زیر پا و دور میزدن، بازی میکردن با حکم خدا بر منفعت طلبیشون، و کان امر الله مفعولا، و فرمان خداوند در هر حالی انجام شدنی است. مثل اینکه امروز به کسایی که اشتباه میرن بر علیه مکتب اسلامی شیعی انقلابی موضع میگیرن، میگیم بابا فرصت این دو روزه دنیا زود تموم میشه، قبل از اینکه فرصت رو از دست بدی بیا تو مسیر حق. این مسیر حقه. یه عبارتی تو این آیه هست، میفرماد پیش از آن که صورت هایی را محو کنیم، سپس به پشت سر بازگردانیم. مگه میشه یه نفر صورتش بره پشت سر؟ این آیه خیلی ارتباط داره با علائم حتمی ظهور. توی روایتی هست، بهار الانوار جلد 52 صفحه 238، از امام باقر علیه السلام که میفهمد وقتی خسف بیدا صورت میگیره و بخشی از سپاه سفیانی که به سمت مدینه و مکه و برای کشتن حضرت ولیعصر اومدن، در بیابانی بین مدینه و مکه در زمین فرود میان، تنها 3 نفر از آنها باقی میماند که خداوند صورتهای آنها را به عقب برمیگرداند. آن 3 نفر از قبیله کلب میباشند. بعد امام باقر علیه السلام این آیه رو تلاوت میفرمایند، آیه 48، ان الله لا یغفر ان یشرک بهی و یغفر ما دون ذلک، خداوند شرک را نمیبخشد و پایینتر از آن را برای هر کس که بخواد شایسته بدونه میبخشد، و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما، و آن کسی که برای خدا شرکی قرار دهد گناه بزرگی مرتکب شده است. شرک یعنی چی؟ یعنی شما قائل باشی به ربوبیت خداوند، مربیگری خداوند، قائل باشی به مربیگری یکی دیگه، مثلا نظام استکباری صهیونیستی، چون نظام استکباری و صهیونیستی ادعای خدایی دارن، مثل فرعون میگن انا ربکم الاعلا، ادعای ربوبیت دارن، ادعای مربیگری، پرورش دادن انسانها، میگن ما به شما سبک زندگی میدیم، سبک زندگی آمریکایی اسرائیلی. یکی از مهمترین مصادیق شرک در دنیای امروز ما اینه که انسان هم سبک زندگی الهی رو بپذیره، هم نماز بخونه، ما رمضان روزه بگیره، هم یهو میبینی سیاستش، اقتصادش، ازدواجش، زنداریش، بچه‌داریش، تربیت فرزندش، اینا با فرهنگ آمریکایی اسرائیلی باشه. شرک فقط این نیستش که ما بیافتیم جلوی یک مجسمه سنگی و گلی دلاراشیم و مثلا به ما بگن مشرک، نه، میتونه وجوه دیگه ای داشته باشه. شرک در الوهیت داریم، شرک در ربوبیت داریم، که امروز میبینیم با سلطه این نظام استکباری و صهیونیستی میلیاردها انسان رو در دام این شرک، یعنی شرک در ربوبیت، انداختن، که ان شاء الله با ظهور حضرت ولیعصر ورق برمیگرده و تمام این سیستم عوض میشه و همه انسانها با پذیرش ربوبیت خداوند و خلیفه او از دام این شرک خطرناک، شرک در ربوبیت، نجات پیدا میکنن. آیه 49، الم تر الی الذین یزکون انفسهم، آیا ندیدی کسانی را که خود ستایی میکنن، خودشون رو پاک فرض میکنن، که احتمالاً این خود برتربینی یهود رو میگه که خودشون رو قوم برتر میدونستن، نژاد برتر میدونستن، خودشون رو محبوبان خدا میدونستن، فکر میکردن آسمون دهن وا کرده اینا افتادن پایین، فکر میکردن خودشون رو پاک کردن و به کجاها رسیدن. بله الله یزکی من یشا، بلکه خداوند هر کس را بخواهد پاک میکند، رشدش میده، میبردش بالا، ولا یظلمون فتیلا، و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد. اگه کسی رو خداوند بالا رفتنش رو بخواد، درسته، نه اینکه توهم اون بالا رفتن رو داشته باشه. آیه 50، انظر کیف یفترون علی الله الکذب، ببین چگونه بر خدا دروغ میبندن، و کفا بهی اسما مبینا، و همین گناه آشکار کافی است برای اینکه مردود باشن، برای اینکه مجازات برشون قطعی بشه. تزکیه یعنی بالا رفتن، رشد پیدا کردن دیگه. اگه کسی رو خدا ببره بالا، اون خوبه، این بالا رفتن واقعیه. بعد این یهود زمان حضرت رسول یه بیماری خیلی بدی داشتن، اجنبی پرست بودن، دقیقا مثل امروز ما ها. الان این آیات رو ملاحظه بفرمایید، آیه 51، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت، آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب به آنان داده شد که از اونم کلی برای اغراض شخصی و منفعت طلبیشون سوء استفاده کرده بودن، یؤمنون بالجبت و الطاغوت، به جبت و طاغوت ایمان می آورند. جبت چیه؟ اسم یک کشوره. امروز هم داریم تو زبان انگلیسی به کدوم کشور میگن ایجپت؟ مصر. حالا چرا میگه جبت؟ به خاطر اینکه اینا قدیم قوم قبطی بودن، این قبطی قبط اومده تو زبان عربی شده جبت. اینا ایمان داشتن به اون فرهنگ اجدادشون تو مصر. امروز میگیم یه عده غرب زده، اینا مصر زده بودن. و طاغوت، طاغوت کیان؟ اون کسایی که تو همون مصر دوچار انحراف شده بودن و طاغوت زمان گذشته بودن، یعنی اینا مصر زده و اجنبی پرست بودن. دقیقاً امروز که خیلی از آدمهایی که حتی به ظاهر لباس دینی دارن تو لباس روحانیت رفتن، غرب زده و طاغوت پرست و اجنبی پرستن. بعد چی میگفتن؟ اینش جالبه. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا، و درباره کافران میگویند آنها از کسانی که ایمان آورده اند هدایت یافته ترن. اینش جالبه، انقدر بغض و کینه اسلام و مسلمون ها و راه حق رو داشتن، از روی لجاجت و مرضشون بود دیگه. میگفتن کفار از مؤمنا بهترن، هدایت یافته ترن، اینا از شما جلوترن، اینا تو مسیر صحیحی هن. مثل امروز که خیلی از غرب زده ها رو دیدین میگن غربی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها، اسرائیلی ها از شما بهترن، از شما مسلمون ترن، از شما تو مسیر حق بیشترن. چرا؟ چون اونا تو مثلا کشورشون یه نظم و نظامی، یه ارزونی، یه چیزی هست، ولی اینجا همش گرونی، مشکل، خیانت، نفاق، ریا الی آخر. نمیگه که تو دنیای غرب اگر اونا یه امکاناتی دارن، یه پیشرفتی دارن، همش از رو غارت جوامع دیگه به دست آوردن، به میلیاردها انسان ظلم کردن که میلیون ها انسان توی رفاه مادی دنیایی و البته بد عاقبت باشن، اینا رو نمیگه، میگه اونا از شما بهترن. یه ظاهری رو نگاه میکنه، بر اساس اون ظاهر کفار رو از مؤمنان بهتر میبینه. اینا هم همینطوری بودن، که البته مشخصه دیگه این از رو لجاجت و مریضیشون بود، نه اینکه تحلیل درستی دارن ارائه میدن. تحلیلشون کشکی بود، تحلیلشون از روی غرض و مرض بود، از روی رذایل اخلاقی و لجبازیاشون بود، که میبینیم امروز هم خیلی هست. اونا مصر زده طاغوت پرست که کفار رو از مؤمنان هدایت یافته تر میدیدن، امروز هم یه عده غرب زده اجنبی پرست که غربی ها رو از مسلمونا و مؤمنا مسلمون تر میبینن. بعد آیه 52 خداوند میفرماد اولائک الذین لعنهم الله، آنها کسانی هستند که خداوند ایشان رو از رحمت خود دور ساخته. اینا خیلی دیگه اشتباه رفتن، اینا انقدر کج رفتن که اصلا مریضیشون زده بالا. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، و هر کس را خدا از رحمتش دور سازد یاوری برای اون نخواهی یافت. آیه 53 ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، آیا آنها سهمی در حکومت دارند در حالی که اگر چنین بود همه رو تو انحصار خودشون میگرفتن و کمترین حق را به مردم نمیدادن؟ اینا که انقدر خودشون رو برتر میبینن، آیا اصلا لیاقت و صلاحیت داشتن؟ ما اصلا باید به اینا میدادیم؟ چون یهود زمان حضرت رسول انحصار طلب بودن. یکی از دلایلی که به حضرت رسول ایمان نیاوردن و حتی میرفتن به مشرکی میگفتن که نه این اونی نیستش که ما منتظر بودیم، این بود که میگفتن این چرا از بنی اسماعیله، از بنی اسحاق نیست، از طایفه ما نیست، از یهود نیست. مثلا حتی مشرکین مکه بعدن میومدن به این یهود میگفتن خب مگه شما نمیگفتید ما منتظر اینیم، پس چرا این پیامبر اسلام اومده حالا شما در مقابلش ایستادی، دشمنی دارید میکنید باش؟ اینا میگفتن نه، اونی که ما میگفتیم از بنی اسحاق باید میبود، این از بنی اسماعیله. آیه 54 بعد دشمنیشون که گل کرده حالا حسادت میکنن و این حسادتشون هم کلی منشأ خیانت ها و خباثت ها شد. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یا اینکه نسبت به مردم، مردم کیان؟ مردم یعنی پیامبر و اهل بیتش، که خداوند اون نصیبا من الملک رو داده بهشون دیگه، بهره ای از ملک رو برای اونا در نظر گرفته، و بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده حسد میورزن. ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمی در اختیار آنها قرار دادیم، که در روایت داریم حضرت امیر علیه السلام میفرماد مراد از آل ابراهیم ما اهل بیتیم، میفرماد ما به آل ابراهیم اینا رو دادیم، حالا اینا حسادت میکنن. انسانهای بخیل، حسود، بدبخت، که در روایات متعدد داریم، کافی جلد یک صفحه 206 از امام صادق علیه السلام میفرماید نحن والله الناس المحسودون، ماییم، ما اهل بیتیم، به خدا قسم اون ناسی که مورد حسادت قرار گرفتن. آیه 55 فمنهم من آمن بهی، ولی جمعی از آنها به آن ایمان آوردند، و منهم من صد عن، و جمعی راه را بر آن بستند. اهل کتاب حالا همشون هم اینجوری نبود که بد باشن، یه عده‌ای هم واقعا ایمان آوردن، گفتن آقا راسته، ببینید نشانه‌هاش میخونه بنی اسحاق و بنی بنی اسماعیل و اینا چیه؟ ما داریم نشانه ها رو میبینیم و اونایی هم که راه رو بستن و کفا به جهنم سعیرا و شعله فروزان آتش برای آنها کافی است. ان الذين كفروا بآياتنا، همانا کسانی که به آیات ما کافر شدند، سوف نصلیهم نارا، به زودی آنها را در آتشی وارد میکنیم. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، که هرگاه پوست تنشان بریان گردد پوست های دیگری به جای آن قرار میدهیم. لیذوق العذاب، تا کیفر را بچشند. ان الله کان عزیزا حکیما، خداوند توانا و حکیم است. بدن های قیامتی به گونه ای که اگر توی جهنم پوستی بسوزه سری و سیر بازسازی میشه. مثل دنیا نیستش که روزها و ماها و سالها طول بکشه، تازه بعضی وقتا هم بازسازی نشه. اگه در دنیا پوست بدن کسی خدایی نکرده بسوزه، پوست سوخته یه عمر با این فرد باشه. خب این بدن دنیاییه که حاصل همین آب و غذای دنیاییه و محدودیت های خودشو داره، قابلیت های بسیار پایینی داره. اما بدن قیامتی اینجوری نیست. بدن قیامتی به محض اینکه پوست سوخته میشه میتونه دوباره خودشو بازسازی کنه، به یک چشم بر هم زدنی برگرده به حالت اول تا دوباره اون عذاب رو بچشه. چون بدن های قیامتی حاصل عقاید و اعمال ما هاست، ما تو ساخت بدن های قیامتیمون مؤثریم. طرف اینقدر عقایدش و اعمالش زشت بوده که اصلا یه بدن جهنمی برای خودش ساخته، که اصلا وجودشون دیگه جهنمی شده. بدن انسان در قیامت ساخت عقاید و اعمال ماست، نه ساخت آب و غذا مثل بدن دنیایی. تو بدن دنیایی یکی زشته، یکی خوشگله، یکی سیاهه، یکی سفیده، یکی بلنده، یکی کوتاهه، دست خودش نیست. حالا دو روزه دنیاست، خیلی هم مشکلی نیست. ولی بدن قیامتی انسان که تا ابد با انسان همراهه، دست خودشه چجوری ساخته بشه و چه شکلی باشه. بهشتی باشه، نعمتزا باشه، جهنمی باشه، اشتعالزا باشه. و اون کسایی که درست عمل کردن چی؟ والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، به زودی آنها را در باغهایی از بهشت وارد میکنیم که نهرها از زیر درختانش جاری است. خالدین فیها ابدا، همیشه در آن خواهند ما، تا ابد، تا خدا خدایی میکنه اینا غرق در نعمتن. چون یه جوری در دنیا زندگی کردن، عقاید و اعمالشون به گونه ای بود که وجودشون بهشتی شد، جسم قیامتیشون دیگه جسم بهشتی بود. تا خدا خدایی میکنه اینا ملکات بهشتی باشون همراهه و نعمتهای بهشتی براشون میآفرینه. لهم فیها ازواج مطهره، و همسرانی پاکیزه برای آنها خواهد بود. و ندخلهم ذلا ذلیلا، و آنان را در سایه های گسترده جای میدهیم. در زمان ظهور حضرت ولیعصر اینا خوب جا میفته در بین همه انسان های دنیا. امروز نظام استکباری و صهیونیستی نمیذاره حرف حق به گوش انسان ها برسه، نمیگذاره که بهشون بفهمونه که گندم از گندم بروید جوز جو. اگر شما در این دنیا اهل عناد و کفر و تکذیب باشید، وجودتون میشه جهنمی، تا ابد وجودتون براتون آتش زاست، تا ابد جسمتون زشت و کریه و در حال عذابه. ولی اگر شما رفتار صحیحی داشته باشید در مقابل خداوند، در مقابل خلیفه خداوند، حقی که بهتون عرضه شد رو بپذیرید، آیه 57، تا ابد وجودتون بهشتیه، جسم قیامتیتون رو خودتون زیبا و بهشتی آفریدی، درست کردید، مهیا کردید برای اون عالم ابدی، تا ابد براتون بهشت آفرینه. ان شاءالله با ظهور حضرت ولیعصر شرایطی رو ان شاءالله ایجاد می‌کنیم که میلیاردها انسان با نور این آیات راه پیدا کنند و بشن اهل نجات و سعادت ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.